ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت روز شنبه بسته دوم خروج از رکود را رونمایی کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران از حسین همدانی با عنوانهای جمع کننده فتنه 88 و متعادل کننده رفتار ارتش سوریه یاد کرد. میزان گرد و غبار هوا در شهرستانهای آبادان و خرمشهر 14 برابر حد مجاز اعلام شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در آستانه آغاز اجرایی شدن برجام روز شنبه، مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در نشستی بسته دوم اقدامهای احتمالی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی را اعلام کردند. این نشست با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست محمد باقر نوبخت گفت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داده است. به گفته او برای حل این مسئله سیاستهایی برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده که این سیاستها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. این اقدامات به گفته آقای نوبخت شامل کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم خواهد بود. این بسته چند روز پس از گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی و وعده رئیس جمهوری برای ارائه بسته برای برون رفت از رکود ارائه می شود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک برنامه تلویزیونی از حسین همدانی به عنوان جمع کننده فتنه 88 نام برد. حسین همدانی از فرماندهان رده بالای سپاه بود که چندی پیش در سوریه کشته شد. جناح اصولگرا و برخی مقام‌های حکومت ایران برای نام بردن از اعتراض‌های گسترده سال 88 واژه فتنه را به کار می‌برند. فرمانده کل سپاه گفت اگر در روز عاشورای سال 88 حسین همدانی به توصیف او در کف خیابان نبود، معلوم نیست چه خسارت‌هایی بیشتری به مردم و شهر تهران وارد می‌شد. محمد علی جعفری همچنین درباره نقش حسین همدانی در جریان جنگ داخلی در سوریه گفت که او توانست رفتار ارتش سوریه را متعادل کند. احمد موسوی آزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان شامگاه شنبه به خبرگزاری رسمی ایران گفت گرد و غبار در هوای شهرهای آبادان و خرمشهر به 14 برابر حد مجاز رسیده است. همزمان ایرنا از سعید ابراهیمیان رئیس اداره هواشناسی شهرستان آبادان نقل کرد که سرعت وزش باد به میزان 25 کیلومتر در ساعت در این شهر سبب انتشار گرد و غبار و خاک در منطقه شده است.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب در ادامه برنامه هفتگی حقوق بشری دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. شما شنونده این برنامه خواهید بود. همکارانم در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان به بیمارستان منتقل شد و آمریکا بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد. سلام، من مهتابه وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافتند، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ترتیب به 9 سال و 11 سال و نیم زندان محکوم شدند به اتهام توهین به مقدسات. اتهام دیگر مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، روبوسی و دست دادن با نامحرم عنوان شده که قاضی دادگاه حکم به 9 ضرب شلاق برای هر دو آنان داده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، درباره اتهام‌های آنان میگوید:
متاسفانه تمام توهین به مقدسات برای شعرهایی که ایشون سرودن، که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین‌آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده، ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاه. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده.
درباره صدور حکم زندان برای این دو شاعر ایرانی، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم پیام‌هایی فرستادند، از جمله یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی که در کامنتی نوشته: درد بزرگی است اگر نتوانی صحبت کنی یا فکر کنی و به جرم آن شلاق بخوری. اما کاربر دیگری با نام اختصاری زگاف گفته: حقشان است تا درس عبرتی باشد برای بقیه. کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام دیگر این مستندساز ایرانی، رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم عنوان شده که به این اتهام هم به 223 ضرب شلاق محکوم شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع کیوان کریمی، درباره جزئیات اتهام این فیلمساز ایرانی میگوید:
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. اساسا این همکاری صورت نگرفت و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده، فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده، اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و بهشون یه مستندسازی که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلی که مرتکب نشده، برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
یکی از مخاطبان ما با نام مانا در کامنتی نوشته: آنچه که در سایر کشورهای جهان جایزه و تشویق دارد، اینجا زندان و شلاق دارد. آرش کمانگیر از آمل هم گفته: می ترسم کامنت بگذارم، فردا ما را هم به زندان می برند به جرم توهین به مقدسات، یعنی اینجا همه چیز حرام است، حتی شعر و مستند. حکم جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، هم هفته پیش صادر شد، اما قوه قضاییه هنوز درباره جزئیات این حکم اطلاع رسانی نکرده است. روزنامه واشنگتن پست محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار خود را ظالمانه خواند و اعلام کرد که این روزنامه همراه با وکیل و خانواده او درخواست تجدید نظر می‌دهد. جیسون رضاییان از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. برخی از مخاطبان رادیو فردا هم به وضعیت جیسون رضاییان واکنش نشان دادند، از جمله محمد رضا که در کامنتی نوشته: من به سیستم نظارتی کشورم اعتقاد دارم. و کاربری با نام مهران هم نوشته: وظیفه هر خبرنگاری جمع کردن اطلاعات و اخبار دست اول است و اگر به دنبال خبر باشد نباید به او تهمت جاسوسی زد. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی که از 15 اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد، در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپینی برای لغو مجازات اعدام متهم شده. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 زندان برای او شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره اتهام‌های جدید همسرش اینطور می‌گوید:
شرکت در جلوی مجلس در مخالفت با اسیدپاچی که از نظر آقایان اختشاشه، یا فعالیت برای خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین نقد بررسی منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که به خواسته خود آقای روحانی از همین مردم ایران خواسته شده در یک سالن دربسته، ترجیح بندهای اتهامی به نرگس محمدی که معمولاً هی تکرار شده و الان مطرحه.
تعداد زیادی از کاربران فیسبوک رادیو فردا از جمله مجتبی، جواد جمیلی، روحی آهنگری، پژمان سالاری و کاربرانی با نام جوان و فعال با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی خواستار آزادی او شدند. سازمان عفو بین الملل از اعدام 2 ایرانی خبر داده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. فاطمه سالبهی و صمد زهابی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بودند، هفته پیش اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا اعدام این 2 را از مصادیق نقض کنوانسیون حقوق کودک دانستند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن و اسفباره که با گذشت 2 از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام های مجرمان کودک مواجه هستیم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب و تبعیض‌های مذهبی متهم کرد. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی از جمله استخدام، آموزش و پرورش و مسکن نیز برای آنان تبعیض قائل شده است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم حدود 200 از شهروندان بهایی و مسیحی در ایران همکنون در زندان به سر می‌برند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلام جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلام جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه در چارچوب قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی.com همراه باشید.
facebook.com. یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.